بیان میکنیم، ولی بی‌انصافی اینو نگیم که ما با برگه هامون خوب بازی کردیم. یعنی بالاخره تیم مذاکره کننده با برگه ها خوب بازی کرده، البته میشه بهتر بازی کرد دیگه.
متشکرم آقای ثروتی، دیدگاه شما رو درباره دخالت های اخیر و نقش آفرینی اروپایی ها تریکای اروپا در اختشاشات سه ماهی اخیر کشور داشته باشیم.
خدمت رو عرض کنم که ما شاید ده ها جلسه اینجا داشتیم راجع به برخی از کشورهای اروپای خاصه انگلیس خبیث، روباه مکار و سیاست های اونها. طبیعتاً طی شاید بگم 200 سال گذشته انگلیس خبیث کاری نبوده که در این مملکت نکرده و مداخله نبوده که نکرده، و خب اگه بخوام اونا رو بگیم باز یه مقداری زمان کم میاریم، و این حرکت و این اعمال سیاست های مزورانه رو برای بازگشت به ایران و کسب منافع در قالب همون کنسرسیوم که گفتم و یک پادشاه یا یک حکومت وابسته در ایران تلاششون رو دارن میکنن. ته داستان این هستش که میخوان حکومتی نباشد که مستقل باشد و اونا باش ببندن، چه آمریکا چه اروپایی ها، خواسته انگلیس. خب انگلیس به دلیلی که در طول دهه های مختلف اینجا شبکه و تشکیلات های مختلف داشته در قالب فراماسونی، در قالب بهائیت، در قالب جریان های جاسوسی یا سرویس های اطلاعاتی، خب بیشترین نفوذ رو داره و داره الان هم اعمال میکنه، هرچند که خب جمهوری اسلامی اشراف رو داره، اما بالاخره اونام شیطنت های خودشون رو میکنن. با بسته شدن سفارت آمریکا و در واقع تسخیر لانه جاسوسی، این وظیفه اطلاعاتی به انگلیسی ها واگذار شده. در واقع انگلیس، آلمان و برخی از کشورهای اروپایی سفارتخونه‌هاشون همطور که آقای دکتر اشاره کردن شده جاسوسخانه، و اینم جمهوری اسلامی اشراف داره کاملا، یعنی میداند. و حالا ممکنه مردم عزیزمون بگن که چه مستندی تو داری؟ خب اون آقای رسام که به اصطلاح سخنگوی سفارت انگلیس بود، میر سید محمد حسین رسام، به صراحت میگه آقا من یه شبکه 180 نفره جاسوسی در سطح ایران داشتم و در به اصطلاح فضاهای مختلف داخلی ایران دخالت میکردم و جهت میدادم. حتی ما اطلاعاتی که داشتیم و در جلسات گذشته هم گفته شد که دیگه کنسول، دبیر اول، کاردار، همه عوامل سفارت انگلیس رو تو کف خیابونا ما در حوادث مختلف میدیدیم. این اطلاعاتش دیگه رسانه‌ای شده عملا و علنا، همه میدونن. این که ارتباط جاسوسخانه انگلیس در ایران شبکه‌ای که داره به اصطلاح دیگه برای همه محرز هست. من چرا رو انگلیس تو اروپا یا زوم میکنم؟ به دلیل اینکه انگلیسی ها واقعا این نفوذ رو در طول زمان تعریف کرده بودن و خب یه طوری هم تعریف کردن که خب مردم عزیز بیچاره نمیدونن، در قالب کلاس های زبان، در قالب مراکز هنری، نمیدونم تبادلاتی، دانشجویی و بسیاری از موارد، حتی خبرنگاری، بسیاری از این جریان هایی که الان دارن کمک میکنن در این اختشاشات و اینها به در واقع چی میگن توجیه کننده اعمال رفتار آمریکا و انگلیس هستن تو ایران، معمولا اینها کسانی هستن که خب آموزشاشون و کلاساشون و مدارکاشون حتی از اون طرف گرفتن. بنابراین اگر در این جنگ ترکیبی چند وجهی ویژه که میگیم آقا آمریکا و غرب همه تخم و مرغاش توی سبد گذاشته و یک جنگ تمام عیار با در واقع ایران با 48 سرویس اطلاعاتی داره مبارزه میکنه، نقش اینها در اختشاشات اخیر محرز هستش. بعضیا امکانات میدن، بعضی ها آموزش میدن، بعضی ها پشتیبانی میکنن، تجهیز، و مهمتر از همه پیچیدگی ویژه این جنگ که همه دیگه برشون آشکار شده، بحث استفاده از شبکه های فضای مجازی و شبکه های ارتباطی به اصطلاح با تکنولوژی تجهیز شده، اینترنت، ماهواره ها و خصوصا در واقع اون کانال های فیکی که درست شده توسط پنتاگون و سرویس های اطلاعاتی غرب که در همسانی با جریان های نظامی دارن این کارو میکنن. و اون چه که میبینیم که مردم ایران رو تونستن در یک دو سه روزی چند روزی مهندسی کنن این بود که خیلی راحت تونستن با دادن اطلاعات های دروغ یک فضایی رو ایجاد بکنن که انه همین فردا نظام داره خلاصه تعیین تکلیف میشه، در صورتی که همه داشتن، یعنی کف میدان ما میبینیمش خبری نیست، دوتا سطل زباله آتیش میزنن، اون طرف میگن چی؟ آه انقلاب، انقلاب عشق، انقلاب نمیدونم اخلاق. حالا بدترین بی اخلاقی ها رو میبینیم توسط همین عوامل خشونت، این داعشی مسلک ها توی ایران انجام شد. بسیجی رو کشتن، مردم رو سیز کردن، روحانی اهانت کردن، مساجد رو آتیش زدن، قرآن رو آتیش زدن، بسیار از مردم اهانت کردن، بازارها رو بستن. اینا خشونت رو در نهایت خودش ایجاد کردن، بعد میگن انقلاب عشق، انقلاب اخلاق. یعنی من نمیدونم اخلاق چیه که اینا اخلاق رو اینطوری تفسیرش میکنن. بنابراین نقش سفارتخونه ها، سرویس های اطلاعاتی کشورهای اروپایی در این همراهی محرز هستش. برخی از کشورهای منطقه‌ای، اسرائیل، عربستان، یعنی مثلث آمریکایی، عربی عبری یا غربی عربی عبری در اینجا محرز هست. نقش اروپایی ها غیر قابل انکار هستش و طبیعتاً در طول زمان سرویس های اطلاعاتی ما فارغ البال در آینده این رو به اصطلاح اعلام خواهند کرد. ولی بحث شیطنت های اروپا به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد در همراهی با آمریکا. علت هم داره، علتش این هستش که اینها تا وقتی که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور قدرتمند، به عنوان یک کشور بازیگر منطقه‌ای و بین‌المللی، یک کشور رو به رشد هست و طبیعتاً منافع اینها رو داره به اصطلاح تهدید میکنه، خب طبیعتاً اینا ممکنه اقداماتی در تداوم حرکت‌هاشون در همراهی با آمریکا داشته باشن. در اینکه چرا اروپایی‌ها نمیتونن فضای خودشون از آمریکا جدا کنن، حالا من در ادامه صحبت‌های هستش خواهم کرد که چرا نمیتواند اروپا مستقل تصمیم بگیرد و علارغم اینکه داره آسیب میبینه، داره در معادلات قدرت در نظام بین‌الملل، در این پیچ تاریخی داره بزرگترین ضرر اروپا میکنه، هویت و ماهیتش رو به لحاظ اقتصاد، انرژی و معیشت داره نابود شده در این هفته های اخیر میبینه، ولی باز همراهی میکنه با آمریکا. اینو در آینده صحبت خواهم.
متشکرم آقای ترابی. در بخش قبل به موضوع جنگ اوکراین که اشاره داشتید و خیلی سریع رد شدید، قدر بیشتر موضوع رو میخوایم باز کنیم که اساسا چرا در موضوع جنگ اوکراین ادعاهای دروغین رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف در این جنگ دخالت داره، و از همین منظر تلاش کردن فشارهای بیشتر، فشارهای متفاوتی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنن.
ببینید در حوزه اوکراین که باز اینا یک دلیلی آوردن که میشه پاسخ داد، یه حالا تا حدودی منطقیه، یه سری حرفا در حوزه هسته‌ای ما یه سری مطالب میگن که اصلا خیلی خنده داره. یعنی واقعا اینو بگیم ما بخوایم، بعضی وقتا یادم میاد دوره‌ای ما گفتن آقا ما سوالات شما رو تیم مذاکره کننده، ما سوالاتتون یه بار بدیم چیه، هی هر روز که یک سوال جای آقا این همه اینا است، خب حالا ما پاسخ میدیم. که در آلماتین اتفاق افتاده بود و تمام پاسخ‌ها رو گرفته بودن. حالا میخوام بگم اینا بهانه هایی که تمامی نداره دیگه، یعنی شما هر چقدر بری اینا باز یه چیز جدید، باز یه حرف جدید. حالا یه زمانم مقام معظم رهبری فرمودن حالا هسته‌ای تمام بشه، حقوق بشر، بحث نمیدونم منطقه، و هر روز میخوان یه بساطی رو راه بندازن. من یه نکته ای رو بگم، یه سری باز قاعده ای رو در حوزه روابط بین الملل عرض کنم. ببینید روابط بین الملل، دوست و دشمن، متاسفانه این برای مردم ما هنوز تبیین نشده و خیلی ها انتظار دارن با یک خطایی، با یک حرکتی، با یک رأی گیری، مثلا یک کشور یه رأی مخالفی به ما داد، ما این بشه تبدیل بشه دشمن ما، یا یک کسی یه موضعی میگیره. ما هم همینطوره، ما بعضی وقتا مثلا تو رأی گیری ها، مثلا در انتخابات، مثلا در اون رأی گیری شرکت نمی کنیم، یا رأی با اینکه دوست ما. ببین دوست و دشمن ما به دو، هر کدوم از این دوست و دشمن ما به سه بخش تقسیم میشه. دوست شما کسی که اول دوست شماست، دو دوست شماست، سه دشمن دشمن شماست. حالا من توضیح بدم، دشمن شما کیه؟ دشمن شماست، دشمن دوست شماست و دوست دشمن شماست. دوست شما
خیلی پیچیده شد
الان میگم
تک تک توضیح بدم با مثال.
ببینید دشمن شما کیه؟ مثلا اسرائیل دشمن ماست. اول دوست بگم باشه، دوست شما کیه؟ مثلا میگه حزب الله دوست ماست. این یک دوست ماست. دوست ما هم دوست ماست، مثلا حماس دوست حزب الله، حالا کاری نداریم مثلا با ما رابطه نداره، بس میشه دوست ما. دشمن دشمن ما هم دوست ماست، آمریکا دشمن ماست، هر کی با دشمن ما دشمنه بس دوست ماست، با اسرائیل هر کی دشمنه بس دوست ماست. اما اینجا دقت بکنید اینا با هم توی ردیف نیستن ها. حالا میخوام دلیل میخوام اینو بگم که اروپا رو یه راهبرد
بکنه. نریم سراغ اون ماجرا که دوست داری با دوست من.
دشمن شما کیه؟ دشمن شماست. آه میگه آه اسرائیل دشمنه. دشمنه. دوست دشمن شما هم. یعنی کسی که با اسرائیل دوسته بس با منم دشمن. دشمن دوست ما. کسی که با دوست من مثلا حزب الله دشمنه با منم دشمنه. این سه تا تفکیک. حالا اینا از حوزه تفکیک ماهویشه، از حوزه این که آقا ما دوستامون یه دوستای راهبردیه، یه دوستامون دوستای بنیادین مبناییه. دوستی ما فرق میکنه با حزب الله، با مثلا روسیه، با چین. حالا اینو گفتم، یه راهبرد میخوام خدمت شما بگم. ببین به نظر ما الان
همون بعضی معتقدن که روسیه هم شکل مبنایی داره پیدا میکنه، یعنی یک تفاوتی بین روسیه و چین باید قائل باشیم.
من شخصا میگم عرض کردم قاعده اول، من سعی میکنم تو مطالبم مثل فرمول بدم که گفتم ما در رابطه بین ما نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم، باز به جز استثناء که عرض کردم. من اینجوری نیستم که روسیه رو مبنایی دوست
قطعا مبنای روسیه با مبنای حزب الله متفاوته،
قطعا متفاوته، با چین هم متفاوته. حالا من دقیقاً همین رو میخوام بگم. یه اتفاقی چه یه راهبردی به نظر من ما چه باید اینجا ببینیم. ما یه جمله‌ای رو بخش قبلی بیان شد که آقا اروپایی‌ها ضرر می‌بینن. خب حالا اروپایی‌ها ضرر می‌بینن، این هدف برای ما ضرر ببینن خوبه یا ضرر منفعت کنن؟ خب حتی ما باید یه کاری بکنیم وقتی تو این دشمنی. ببین با اونجایی که گفتم دشمن ما چند بخش میشه، قطعا دشمنی ما مثلا با ایتالیا، با اسم ایتالیا ما تو خیلی منابع از نظر فرهنگی مشترک داریم. چرا ما داریم اروپا رو یک بسته کامل میبینیم؟ الان خود اروپایی‌ها در این چند سال گذشته دارن میگن آقا اتحادیه اروپا رو به فروپایی ها رسما، دیگه انگلیس رو دیدید دیگه چطور برگزیت و داستان خروج انگلیس. الان خیلی آقا الان رسما مثلا بعضی از این کشورها داره خود از ذیل انگلیس و پرچم انگلیس دارن خارج میشن، مثلا ایرلند داره همینو میگه آقا من میخوام جزء اتحادیه. چرا ما داریم ایتالیا، اسپانیا، رومانی همه رو داریم با خیلی از اینا ما میتوانیم این راهبرد تفکیک منفک شدن تقسیم این افراد و ما با فراموش ما هیچ موقع نباید بکنیم این فرانسوی ها بودن که ایدز رو برای ما آوردن، این سوغات و ارمغان ایدزی که تو کشور ما هست اینا با خونهای آلوده آوردن، اینا رو باید فیلم بشه، سریال بشه، مستند بشه، به مردم بیان بشه که اینا آوردن. ما هیچ موقع نمیتونیم فرانسه رو مثلا با یه کشوری مثل بوسنی هرزگوین، خب اینا هر دوشون تو فرق میکنه اینا، به خاطر این اون تفکیکو. خب چرا ما نریم سراغ این تفکیکه؟ یعنی چرا ما داریم اروپا رو الان اروپا همون جوری که یه حوزه متروپول و پیرامونی که آمریکا برای خودش تعریف کرده، اروپا هم همینه، سه تا قدرتی اومدن اونجا دارن میگن این کشورها رو له میکنن، یعنی مثلا خیلی از همین کشور. خب ما چرا نریم سراغ اینا؟ چرا نریم با اینا مذاکره کنیم؟ چرا نریم با اینا رو جذب بکنیم؟ چرا نریم کمک کنیم به این فروپاشیه؟ یعنی به فروپاشیه ما باید بالاخره تو این فضا کمک بکنیم. آقا الان خود جریان اوکراین، حالا میخوام برگردم بس اوکراین. در حوزه اوکراین ببینید ما الان حالا دوست و دشمن هایی که گفتم اینجا به کار میاد. ببینید نظم بین الملل داره تغییر میکنه. الان روسیه تو این فضا شکست بخوره به نفع ماست یا پیروز بشه تو این جنگ ما کاری نداریم. ما باید تو این فضا ببینیم، من گفتم اینجا که کلاس آموزشیه، بیشترین منافع رو ببریم. این کاری الان یک این کی که نظم جدید جهانی سهم ما چقدره؟ آقا ما باید ببینیم، خیلی من باز این جمله رو بگم، در این تغییر نظم جهانی این کسی که تو گوش آمریکا زده و بلند شده اولین بار زده ما بودیم. چین و روسیه بعد از اینکه ما این حرکت رو انجام دادیم جسارت پیدا کردن، اینا اصلا مال این حرفا نبودن، ایران بوده که اومده این هژمون آمریکا رو ریخته به هم. این تفکری که بعد نرم افزار داره الان روسیه و چین کدوم نرم اینا داره ما نرم افزار لیبرالیستی کاپیتالیستی غرب دارن کار میکنن، گذاشتن کنار اون تفکر سوسیالیستی مارکسیستی کمونیستی خودشون رو. ما حرف داریم، ما برنامه داریم، ولی داره سهممون تو این کیک مخصوصا تو منطقه، ما تو منطقه باید قطعا اینجا باید ما رقیبای بزرگی داریم، رقیبای مثل ترکیه، پاکستان، عربستان، باید اینجا ما بگیم آقا اینجا اون کسی که حرف اولو میزنه ما این. پس سهم بزرگتری بگیریم. بعد تو این شرایط ما مردممون توجیه بشه آقا جان ما الان یه سری دوست داریم، دوستای راهبردی داریم، دوستای تاکتیکی داریم، دوستای بنیادی رو ارزشی داریم، بعضی جا منافع ما بلند مدت و میان مدت حکم میکنه که به بعضی افراد دست بدیم کوتاه بیایم. بعضی چیزها رو باید در منافع در رابطه بین الملل ما به زیر سیبیلی ردش بکنیم، چون این اتفاق بزرگتری میفته. قرار نیست ما گول رسانه های غربی رو بخوریم. مثال بزنم، فقط مباحث انتزاعی نشه. آقا ما اگر با چین قرارداد 25 ساله ببندیم، که باز اینجا من داخل پرانتز بگم ما در این فضا چه در دولت گذشته اشتباه کردیم که اونا رو پس زدیم و اصلا این بیچاره‌ها رو جوری با سفر سه روزه‌شون شد یه روز و اینا، چه در دولت کنونی که سپردیم کار رو دست یک افرادی که تخصص این قضیه رو نداشتن و نتونستن استفاده بکنن. اما جریان رسانه غربی میاد یه فضایی رو در کشور ایجاد می‌کنه که ایران فروخته شد. آقا چه نشستید؟ اما اگر قطر عربستان بره همین کارو بکنه، آقا ببین عربستان رو، آقا شما مگه خودتون رو مرید که چه عرض کنم، شما بنده آمریکا شدید، اونو کت خدا میدونستید. الان عربستان فهمیده که بابا قدرت دست چینه، دیگه اقتصاد رو داره، چطور اینا رو نمیبینید؟ بعد اونور میشه عربستان رو سر ما میزنید که آقا ببین عربستان اینجوری کرد، قطر رو ببین این کارو کرده، بعد ما که بریم آقا ایران رو فروختید. ایران حالا این دستاوردی که در این دولت اتفاق افتاد که آقا ما رفتیم کشت فراسرزمینی کردیم، آقا ما در حوزه کشورهای اروپایی رفتیم اونجا یه اتفاقی رقم خورده، ما زمین‌های بخش جزیره خریدیم داریم اونجا کش می‌کنیم، این الان هیچ بازتابی نداره. اما کوچکترین نقطه سیاهی در این فضای جنگ ادراکی شناختی تو سر ما زده میشه که آقا اون ور گل و بلبل، این ور همه چی سیاه و تاریک و بدبختی.
متشکرم. شما در زمینه بحث دادین موضوع اوکراین
می‌کنم.
اگر نه بپردازی به همون نکته‌ای که خودتون اشاره کردید که چرا اروپا نمیتونه از آمریکا مستقل تصمیم بگیره و آسیب‌هایی که بله. از این روند می‌بینه.
خدمتتون عرض کنم که ببینید جنگ اوکراین تقریبا میشه گفت در یک شرایطی که معادلات قدرت در نظام بین‌الملل داشت به در واقع دستخوش تغییر می‌شد، تقریبا از 1396 به این طرف، جنگ اوکراین این فضا رو بسیار تشدید کرد، یعنی فضا کاملا متحول شد. همه اصطلاح نظریه پردازان اعتقاد دارن که آمریکایی‌ها شیبه افولی دارن، اروپایی‌ها بلا تکلیفن، نمیدونن از 1396 این یعنی در واقع ما یه مقاله اصلا نوشتیم صراحتا اعلام کردیم که به اصطلاح اروپایی‌ها تعیین تکلیف نمی‌کنن خودشونو. ببینید معادلات قدرت به این ترتیب است، چینی‌ها با آمار و ارقام ها و جی دی پی هایی که الان داره اعلام میشه در واقع به لحاظ جی دی پی از آمریکایی‌ها جلو زدن، حتی گفته میشد 23 یا 20-25 این کار میشه، اما الان رسما اعلام شد که جی دی پی چینی ها از آمریکایی‌ها جلو زده. آمریکایی‌ها با یک فاصله نه چندان نزدیکی خب تو رتبه دوم قرار دارن، هندی ها تو مرحله سوم و همین ترتیب بازیگران ما مثلا در رتبه های میانی بین 15 تا 18 داریم به عنوان یک کشور صاحب جی دی پی خوب داریم فعالیت میکنیم و رو به رشدیم. خب در این معادلات قدرت چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه بر ویرانه های شوروی سابق، خب برزیل، آفریقای جنوبی، اینها کشورهایی هستن که دارن خودشون رو مطرح میکنن. در اینجا در درسته که آمریکا شیب افولی داره، اما قدرت‌ها یعنی قطب‌های جدید قدرتی اومدن تو صحنه. من هندوستان رو فراموش کردم بگم، قطب‌های جدید قدرت که الان اومدن تو سطح بین‌المللی دارن عرض اندام میکنن، مثلا جمهوری اسلامی به عنوان یه بازیگر منطقه‌ای و بین‌المللی داره جایگاه خودش رو در سطح بین‌المللی پیدا میکنه به عنوان قطب. به همین دلیل هستش که در این معادلات سعی میکنن در قالب منطقه گرایی و در قالب معاهدات بین المللی مثل شانگهای، بریکس و دیگران ایران رو ازش میخوان که شما هم تشریف بیارید در این فضا وارد بشید، تعیین کننده باشید، دعوت میشن. خب در این معادلات حالا نقش اروپا رو ما بگیم چون بحث اصلیمون اروپا، اروپایی‌ها سال هاست خودشون رو تعیین تکلیف نمیکنن. بحران 2007-2008 که لیبرال دموکراسی رو پایه‌هاش رو لرزوند و در واقع میشود گفت که به قول فوکویاما حرفش رو عوض کرد که آقا نظریه پایان تاریخ خودم رو من رأیم رو عوض کردم و لیبرال دموکراسی در حال لرزش است و نمیتواند با این چالش‌هایی که در شهرهای اروپایی بحران وال استریت در آمریکا و در شهرهای آمریکا به چالش کشیده میشه، نمیشود دیگه روی لیبرال دموکراسی به عنوان صاحب‌ترین برترین و بهترین نظریه حساب کرد. همونطور که بادهای گلاسنوست و پروستوریکا وزید و شوروی دچار اضمحلال شد، دیوار برلین فرو ریخت، خب طبیعتاً لیبرال دموکراسی هم دچار اضمحلال دارد میشود. به ناکجا آباد رسیدن، این نشان دهنده افول اروپاست. جالب توجه این است که اروپایی ها با توجه به این همه ضررها و آسیب هایی که میبینن، خاصه در دوران بحران 2007-2008 بحران مسکن که استیگلیس میگه بابا کشورهای اروپایی بعضیم نابود شدن، یعنی کشورهایی مثل یونان 300 میلیارد به اصطلاح وام، یعنی ECO یا بانک مرکزی اروپا چتر نجات یا بسته های تشویقی ایجاد کرد برای اینکه بتونن اینا هویت و ماهیت خودشون رو حفظ بکنن. اسپانیایی ها به دلیل اوراقی که از آمریکا یا خریده بودن در واقع بانکاشون ورشکست شدن. اگر آلمان نبود و اعتبارات خودشو در قالب بودجه ECO نمیداد، از اعتبارش استفاده نمیکرد، انگلیسی ها زرنگی کردن در قالب برگزیت فرار کردن از این فضا، فرانسوی ها فشار شدیدی دیدن، هر کشوری، تأکید میکنم هر کشوری که با دلار آمریکا کار میکرد در اون بحران دچار خسارت های زیادی شد. دلارهای عربستانی، حتی اوراق مشارکتی که چینی ها خریده بودن، چند تریلیون دلار اوراق مشارکت، و اینها در واقع داشت هوا میشد. آمریکایی‌ها اومدن دلار بدون پشتوانه ماهانه 40 میلیارد دلار بدون پشتوانه چاپ می‌کردن برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو پوشش بدن. 30 تریلیون دلار بدهی‌ها که اصلی‌های بودجه آمریکاست. خب ببینید، یعنی به عنوان بدهکارترین کشور دنیا این همه آسیب زده به دنیا، حتی چینی‌ها روند رشدشون، ژاپنی‌ها روند رشدشون دچار مشکل شد، اروپایی‌ها باز در این معادلات قدرت چیکار میکنن؟ باز طبیعت کورکورانه و محض دارن میکنن. تو این جنگ اوکراین هم همینطور هست. تو جنگ روسیه و اوکراین شما ببینید تورم دو رقمی شده در بسیاری از این کشورهای اروپایی. دیگه نمودش بهترینش در واقع سمبل و نمادش انگلیسه. مردم به فقر و فلاکت رسیدن. اعتصابات سراسری در کلیه بخش‌های انگلیس مشاهده میشه. در فرانسه در خیابونای به اصطلاح فرانسه مردم پخش شدن در کف خیابونها و حرکت‌های اعتراضی و اعتصابی میکنن. در بلژیک، در هلند، در آلمان، حتی آلمانی که مهد اقتصاد اروپا است، در 2016 و 2017 بزرگترین رشد اقتصادی دنیا رو داشته با 2 تریلیون یورو، این کشور الان دچار مشکلات اقتصادی شده. به تعبیری الان در بحث انرژی و در بحث معیشت و اقتصاد کشورهای اروپایی در مرز از همگسیختگی و نابودی دارن پیش میرن. مردمشون، حرکت‌های اعتراضشون در آستانه اشباع است، یعنی هویت و ماهیت اتحادیه اروپا داره زیر سوال میره، شکاف گسست و به اصطلاح گسل در اتحادیه اروپا ایجاد شده. باز اروپایی ها میبینیم سردمدارانشون در یک حالت گنگ و سرگردانی به سر میبرن و البته میدانن چه بلایی سرشون داره میاد، اما سکوت میکنن در مقابل فشار آمریکا. الان دشمن فرضی دیگه به عنوان کمونیسم وجود نداره. چرا اروپایی‌ها تصمیم نمیگیرن؟ چرا تصمیم قاطعی نمیگیرن؟ چرا تعیین تکلیف نمیکنن خودشون رو؟ سالهاست در این معادلات قدرت در قطبندی‌های جدید نظام ملل این یه سوال بسیار مهمی است و خب البته پاسخ‌هایی هم داریم. البته من دیگه جمع میکنم صحبت رو به خاطر اینکه بالاخره دوستان میگن. بسیار
خوب، متشکرم آقای ترابی. این موضوع خسارت رو از منظر دیگری بهش بپردازیم و اون این که رویکرد تخاصمی که اروپایی ها نسبت به جمهوری اسلامی دارند برای خودشون چه خسارت هایی رو ایجاد میکنه.
ببینید، ما یه نکته رو باز من خدمت مخاطبین عزیز عرض بکنم. در شرایط اتفاقات بین الملل، بازی بازیگران و حرکت اونها میتواند تأثیر مستقیمی داشته باشه در روابطشون با کشورهای مختلف و در سطح دنیا. مثال بگم، مثلا رویترز اعلام کرده بود که من اسنادی به دست آوردم که چین در پاییز به تایوان حمله میکنه. خب این شکل نگرفت، ولی من فکر میکنم که این حمله شکل میگیره، حالا دیر یا زود. چون یه جمله‌ای رو مقام معظم رهبری فرمودن که شما به آقای پوتین که شما مجبور بودید به روسیه حمله کنید، به اوکراین حمله کنید، یعنی یه کاری کردن که مجبور شد دیگه، یعنی مجبور شد. الان می‌بینید خانم نانسی پلوسی هر دقیقه پا میشه میره در تایوان، بالاخره یه کاری میکنه که این چینی ها از این فضای اقتصادی وارد بشن و اونجا برنامه دارن، یعنی برنامه‌ای دارن که غربیا. میخوام بگم که این حرکت اتفاق بیفته، شما سم ببینید یه جنگی در روسیه و اوکراین شکل گرفته، حوزه غلات و انرژی در دنیا ریخته به هم، حالا کاری به ایران نداره. پس بازی بازیگران ممکنه اتفاقا، پاییز حمله میکرد یه چیز بود، حمله نکرد یه چیز دیگه است. خب این نکته مهمیه، ما باید به این مسئله دقت بکنیم. پس ما اگر اینجا پیش بینی میکنیم ممکنه اتفاقی بیفته، اتفاقی نه، بازی بازیگرا و حرکت اینا تغییر بده مسئله رو. خب اروپایی ها دارن قربانی میشن، اروپایی ها کلام واضحش اینه که دارن قربانی آمریکا میشن. آمریکا برای منافع خودش، برای اینکه میگه غریق یتشبس به کل حشیش، کسی که داره دست میندازه به هر جایی و اینجا داره غرق میشه دیگه، این کلام من نیست، برید که اندیشکده‌های خود آمریکا رو بررسی کنید، امی کسینجر بگیرید تا آقای برژینسکی که رفت دیگه، خودشون دستگاه امنیتیشون که آقا ما اولا که هژمونمون با چالش و رو به فرود و سقوط، این که هیچی، و اینکه کشور آمریکا الان 16 تا ایالتش رفته به سمت اعلام استقلال، تگزاس دیگه داره کم کم میره به سمت، خیلی از اینا دیگه با دلار کار نمی‌کنن. خب این داره هر کاری رو انجام میده که بقا داشته باشه، کاری هم نداره که آقا انگلیس و فرانسه و نمیدونم ایتالیا و اسپانیا و آلمان اینا با ما مثلا شریکه، نه اینا رو رقیب میدونه، دشمن نمیدونه ولی رقیب میدونه، لذا نمیخواد در این فضای زورس رفیق نیستن ولی خب رقیب هستن، میخواد تو این فضا بیشترین سود رو خودش ببره، لذا داره چیکار میکنه؟ اینا رو قربانی میکنه، اروپا رسما داره قربانی میشه و اروپایی ها هم چاره ای ندارن، نه توان اینو دارن که در برابر اون زورگویی آمریکا وایستن، نه هم این مسئله رو میتونن به یک جایی برسن که عرض بکنم استقلال داشته باشن، و دارن با یک مسیری با دیکته آمریکا دارن کار رو جلو میبرن. و یه نکته‌ای که باز به نظرم میشه در حوزه داخل من تکمیل کنم مطلب قبلیم رو، من یه چیزی رو دارم در کشور میبینم به عنوان یک محقق و پژوهشگر، حالا من دسترسی به اخبار و اطلاعات ندارم، بر اساس تحلیل خودم دارم میگم، نقش انگلیس خبیث رو در این فضا خیلی من پررنگ میبینم، یعنی انگلیسی‌ها این چیزی که داره اتفاق میفته، ببین بالاخره کار اسرائیلیا مشخصه، اصلا اسرائیلیا مدلشون، حالا من نمیخوام وارد بشم، آمریکایی‌ها یه شکلی دارن، سی‌آی‌ای موساد هر کدوم از اینا، اما اون کاری که ام‌6 و انگلیس داره انجام میده، این چیزی که داره اتفاق میفته در منطقه و داره تحریزی، اینا هر جا فتنه‌ای در تو این 4 قرن اخیر، هر جا شما حساب بکنید، یعنی از زمان صفویه شما بگیرید تا اینور، هر جا میبینید یک فتنه هست، یک جز پای انگلیسی هست. من دارم نقش اینا رو به عنوان یک محقق دارم میبینم، لذا احساس میکنم که الان یه حرفی در مجلس بیان شده، من خواهشم اینه که مردم عزیز دقت بکنن که مجلس تصمیم داره روابط خودش رو با انگلیس در سطح کاردار بیاره کاهش بده، این به نظرم خیلی کار ارزشمندیه. من به عنوان یک چیز
اگر این کارو بکنم، آره، دعا به جونشون میکنم،
آره، یعنی من الان به عنوان یک پادو نمیخوام بگم کارشناس، یه پادو من میگم آقا این کارتون خیلی ارزشمنده، این کارو با قدرت برید، و خواهشم اینه مردم نگاه کنن ببینن صدا از کجا در میاد، ببینن چه جریان موازی درست میشه که این داستان بره کنار، و خواهشم اینه که مجلس اگر با تجربه‌ای که تو این چند دهه داشتیم ما ضربتی عمل بکنه، و ما هیچ سودی نمیبریم، هیچ پایین ترین سود رو از حضور اینا در کشور میبریم، اگر به من بود قطعا سفراشون رو اخراج میکردم، قطعا اون باغ غصب شده در کشور رو، قلهک رو، اینا که اومدن این که برای ماسیه، حالا وارد مسئله حقوقش نمیشون، قطعا پس میگرفتم، اما حالا به هر دلیلی که مهمترین دلیلش وجود نفوذی های جریان انگلیس درون کشوره که حالا مردم ببینن، من خواهشم اینه که مجلس سریع پیگیر این قضیه باشه. یه مطلبی رو اسرائیلی ها طراحی کردم که من میخوام باز مجدد اشاره بکنم بهش، و در این فضا نقش اسرائیل رو هم ما ببینیم که شما فرمودید من فراموش کردم. اسرائیلی ها طرحی دارم به عنوان همه در برابر همه، یعنی مردم ایران رو در برابر خودشون قرار دادن، و یک استراتژی رو طراحی کردم به عنوان مرگ از طریق هزار جراحت. یعنی چون اینا دیدن توان رویارویی نظامی چه مستقیم چه نیابتی با ایران رو ندارن، گفتم پس میریم به چه سمتی. اینی که آقا ما هزار تا زر